بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام، ژنرال ریمون اودینر، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، می‌گوید ارتش آمریکا به عملیات خود برای مقابله با شبه نظامیانی که با ایران در ارتباطند و از خودروهای بمبگذاری شده و بمب‌های کنار جاده استفاده می‌کنند شدت خواهد بخشید. ژنرال اودینر روز شنبه در گفتگو با رویترز گفت در 3 ماه اخیر ما شاهد موشک اندازها و نارنجک‌های جدیدی بودیم. از اونجایی که ایران به حمایت خود از شبه نظامیان شدت بخشیده، ما نیز بیشتر بر آنها تمرکز خواهیم کرد. ایران اتهام‌های آمریکا مبنی بر حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق را رد می‌کند و می‌گوید حضور نیروهای آمریکایی در عراق دلیل درگیری‌های فرقه‌ای در آن کشور است. روز شنبه آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری آمریکا، وارد بغداد شد و از کارمندان قوه قضایی آمریکا که در عراق هستند دیدار کرد. در تحولی دیگر، مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند فرماندار و فرمانده پلیس استان دیوانیه عراق کشته شدند. به گفته مقام‌ها، خردوی حامل خلیل جلیل حمزه فرمانده و خالد حسن فرمانده پلیس دیوانیه با بمبی که در کنار جاده بود برخورد کرد و این دو تن همراه با 2 تن از نیروهای محافظ خود کشته شدند. این مقام‌های عراقی در حال بازگشت از مراسم خاکسپاری یک شیخ قبیله‌ای در این منطقه بودند. استان دیوانیه عراق اخیراً شاهد افزایش درگیری‌های فرقه شیعیان و سنی‌ها بوده است. یک سخنگوی طالبان روز شنبه اعلام کرد 2 تن از 21 شهروند کره جنوبی را آزاد کردند. سخنگوی طالبان میگوید آزادی این 2 تن نشانی از حسن نیت گروه شبه نظامی است. تا این لحظه مقام‌های کره جنوبی و یا افغان آزادی این افراد را تایید نکردند. هر دوی این زنان بیمار توصیف شدند، اما اطلاعات دقیقی در مورد شرایط جسمی آنها در دست نیست. دانمارک نیز به رقابت‌ها بر سر قطب شمال پیوست. دولت دانمارک اعلام کرد روز یکشنبه عده‌ای از دانشمندان این کشور برای تحقیق به این منطقه اعزام خواهند شد. قرار است دانشمندان دانمارکی در سفر 1 ماهه خود نقشه بستر دریایی قطب شمال را رسم کنند. دانمارک در تلاش است که ثابت کند بستر دریایی قطب شمال به این کشور منتهی می شود. و در پایان اینکه روز شنبه به فاصله چند ساعت 2 خبرنگار در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. علی ایمان شارماک، مدیر یک شرکت رسانه‌ای محلی در سومالی، زمانی که از مراسم خاکسپاری کارمندش مهاد احمد علمی باز می‌گشت، بر سر برخورد با یک بمب جاسوسی شده در کنار جاده کشته شد.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. افزایش کمک تسلیحاتی ایران به ستیزه‌جویان در عراق. پیامدهای پایین بودن نرخ بهره در آمریکا. گزارشی از جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر. نمایشگاه عکسی از عکاسان ایرانی در لس آنجلس. و گزارش‌های دیگر. یک ژنرال آمریکایی روز شنبه گفت ایران بر میزان کمک تسلیحاتی خود به ستیزه‌جویان شیعه افزوده است. مریم احمدی و گزارشی در این باره.
ژنرال ریموند اودینو، فرمانده عملیاتی نیروهای آمریکا در عراق، روز شنبه به خبرگزاری رویتر گفت هدف از حمله به نیروهای آمریکایی تاثیرگذاری بر بحث‌های سیاستمداران در واشنگتن در رابطه با سیاست آمریکا در عراق پیشاپیش ارائه گزارش بسیار مهم وضعیت آمریکا در عراق است که می‌باید ماه آینده تسلیم شود. جنرال اودیرنو گفت ارتش آمریکا تاکتیک‌های خود را تغییر داده و بر شدت عملیات علیه بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای و انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده افزوده است. جنرال اودیرنو درباره دلیل این کار به افزایش حمایت ایران از ستیزجویان اشاره کرد و گفت از همین رو ما هم کمی بیشتر روی آنها تمرکز می‌کنیم. این فرمانده آمریکایی گفت در 3 ماه گذشته ما شاهد استفاده از راکت‌ها، خمپاره‌ها، خمپاره‌اندازها و راکت‌اندازهای جدید بوده‌ایم. ایران دخالت در مسائل عراق را تکذیب می‌کند و می‌گوید اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 علت خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور است. مقامات ایرانی و آمریکایی هفته گذشته در عراق با یکدیگر ملاقات کردند تا درباره راه تأمین امنیت در این کشور گفتگو کنند. جنرال اودیرنو گفت من فکر می‌کنم آنها می‌خواهند ما عراق را ترک کنیم. آنها می‌فهمند در واشنگتن در عرصه سیاسی چه می‌گذرد. هدف آنها این است که توجه را از مسائل هسته‌ای منحرف کنند. از ماه فوریه گذشته رئیس جمهوری آمریکا 30,000 سرباز تازه نفس بر نیروهای آمریکا در عراق افزوده است. این اقدام به رغم مخالفت دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا انجام شد. قرار است جنرال دیوید پترایس فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق در ماه سپتامبر در مورد تأثیر افزایش نیروها و پیشرفت فرایندهای سیاسی در عراق گزارشی به کنگره بدهند. جنرال اودیرنو که در سلسله مراتب نظام فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق نفر دوم محسوب می شود گفت ما با افزایش نیروها پیشرفت‌هایی داشته ایم و توانسته ایم خشونت‌های فرقه‌ای را کاهش دهیم، اما موفقیت در میدان نبرد به موفقیت در عرصه سیاسی نیز نیاز دارد. جنرال اودیرنو گفت ما پیش بینی می‌کنیم القاعده در روزهای آینده دست به یک حمله بزرگ بزند. شیعه ها نیز بر فشارهای خود علیه نیروهای آمریکایی خواهند افزود. به همین دلیل ما هم یک سیاست تهاجمی در پیش گرفته ایم و هر روز و هر شب بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده عملیاتی انجام می‌دهیم. در هفته‌های گذشته نیروهای آمریکایی چند بار به شهرک صدر پایگاه ارتش مهدی حمله کردند. جنرال اودیرنو گفت 73% حمله‌ها به نیروهای آمریکایی در ماه ژوئیه توسط ستیزجویان شیعه و عمدتاً با استفاده از بمب‌های ضد زره‌پوش کنار جاده انجام شده است. سپاه مهدی به گفته جنرال آمریکایی بیشتر تسلیحات خود را از ایران می‌گیرد و مقتدی صدر رهبر این سپاه که با تشکیلات خود مشکل دارد به ایران رفته است.
به گفته یک جنرال آمریکایی ایران بر میزان کمک تسلیحاتی خود به ستیزجویان شیعه افزوده است. گزارش مریم احمدی را در این باره شنیدید. و اما نوری المالکی نخست وزیر عراق هم برای تلاش بیشتر به منظور پیشرفت در عرصه سیاسی و آشتی ملی زیر فشار است. گزارشی در این باره از مریم منظوری.
جان هوارد نخست وزیر استرالیا که در انتخابات چند ماه دیگر در کشورش با رای دهندگان مخالف حضور در جنگ عراق مواجه خواهد شد، در نامه اخیر خود به نوری المالکی نخست وزیر عراق می نویسد بدون پیشرفت سریع‌تر حمایت استرالیا از مسئله تامین امنیت در عراق با حضور 1500 سرباز در این کشور ادامه نخواهد یافت. نظرسنجی ها نشان می دهد که حدود 80% از رای دهندگان استرالیایی مخالف حضور سربازان این کشور در عراقند. آقای هوارد در نامه خود خطاب به نوری المالکی نخست وزیر عراق همچنین می‌خواهد که روند تقسیم نفت میان فرقه‌های مختلف عراق را از جمله اقلیت سنی تسریع کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است اوایل ماه سپتامبر حدود 3 هفته دیگر گزارشی از جنرال دیوید پترایس فرمانده آمریکایی در بغداد درباره تقویت نیروهای آمریکایی در عراق دریافت کند. جورج بوش درباره هر گونه روابط نزدیکتر میان نخست وزیر عراق با مسئولان جمهوری اسلامی ایران به المالکی هشدار داده است. در واکنش محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ناامنی در عراق نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات غلط دولت آمریکا بوده است. آقای حسینی همچنین سیاست‌های مقامات آمریکا در قبال ایران را خصمانه خواند. همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مسئول بروز عملیات تروریستی در منطقه خوانده است. رهبر جمهوری اسلامی طی دیدار اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق از تهران روز جمعه با متهم کردن آمریکا به عامل پشت پرده مشکلات کنونی عراق گفت مهمترین مشکل عراق حضور به گفته او اشغالگران در این کشور است و گفت ایران به طور کامل از دولت عراق حمایت می‌کند. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود در نماز جمعه اخیر تهران گفت ایران آماده هر گونه مذاکره در هر سطحی بر سر برنامه اتمیش و همچنین حل مسائل منطقه است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی و خارجی ایران و عراق قرار است قرارداد مشترک برای ساخت خط لوله نفت امضا کنند که شهر نفت خیز بصره در جنوب عراق را به پالایشگاه آبادان در ایران متصل می‌کند.
نوری المالکی نخست وزیر عراق به منظور برقراری آشتی ملی زیر فشار است. گزارشی در این باره از مریم منظوری شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:10 و 20 ثانیه نیمه شب. صندوق کمک به کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه اقدام مقامات دولت اردن مبنی بر اجازه دادن به همه کودکان و نوجوانان پناهنده عراقی ساکن اردن برای حضور در مدارس دولتی این کشور را ستود. بنابر آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد 50,000 کودک پناهنده عراقی در سنین رفتن به مدارس در سالهای گذشته به دلیل نداشتن کارت اقامت در اردن از رفتن به مدارس در اردن محروم مانده بودند. الهی هیکس گزارشی دارد در این باره.
مقامات دولت اردن اعلام کردند روز 19 آگست هفته آینده که روز بازگشایی مدارس در این کشور است، درهای مدارس دولتی اردن به روی تمامی کودکان و نوجوانان پناهنده عراقی باز خواهد بود. در این رابطه صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه‌ای این اقدام دولت اردن را ستوده است. در طول سال گذشته فقط آن دسته از کودکان و نوجوانان پناهنده عراقی که رسماً کارت اقامت در اردن را داشتند می توانستند در مدارس این کشور ثبت نام نمایند. اما با تصمیم اخیر دولت اردن همه کودکان عراقی صرف نظر از وضعیت کارت اقامتشان در اردن قادر خواهند بود در سال تحصیلی جدید بر سر کلاس‌های درس راه یابند. صندوق بین‌المللی کمک به کودکان یونیسف می‌گوید بسیاری از کودکان و نوجوانان پناهنده عراقی قلات بزرگی را پشت سر گذاشتند. بعضی از آنها پدر و مادر خود را از دست دادند. گروهی نیز معلم، دوست و یا یکی از نزدیکانشان کشته شده و یا به طور کلی این کودکان خانه و سرزمینشان را از دست دادند. در ماه جولای گذشته یونیسف به همراه کمیساریای عالی امور پناهندگان از جامعه بین الملل برای فرستادن کودکان و نوجوانان پناهنده عراقی به مدارس که در سوریه، اردن، مصر و لبنان زندگی می کنند تقاضای 129 میلیون دلار کمک کردند. یونیسف در بیانیه خود می گوید یک هفته بیشتر که سال تحصیلی در این کشورها شروع می شود فرصت نمانده است. طبق آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد 50,000 کودک و نوجوان پناهنده عراقی فقط در اردن به سر می برند و اکثر آنها در سالهای گذشته از تحصیل محروم مانده بودند. در بیانیه یونیسف آمده است آموزش و پرورش یک حق شناخته شده برای کودکان در سراسر جهان است. حتی آن دسته از کودکانی که وضعیت زندگیشان در حالت فوق‌العاده است. صندوق بین‌المللی کمک به کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید رفتن به مدرسه به کودکانی که زندگیشان به دنبال اعمال خشونت، روال عادی آن از هم پاشیده و یا آواره و بی خانمان شده اند یک نوع احساس آرامش و عادی بودن به کودکان می بخشد.
مقام های اردنی به تمام کودکان و نوجوانان پناهنده عراقی اجازه دادند که در کلاس های درس در مدارس این کشور حاضر شوند. به همین خاطر صندوق کمک به کودکان سازمان ملل متحد این اقدام اردن را ستوده است. گزارش الهی هیکس را در این باره شنیدید. در چند سال گذشته به علت پایین بودن نرخ بهره بسیاری از مردم کم درآمد آمریکا توانستند صاحبخانه شوند، ولی همکنون بسیاری از این افراد قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند. در واکنش به پیامدهای پایین بودن نرخ بهره، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره ها را بالا برده است. این در حالی است که بعقیده برخی از صاحب نظران بالا رفتن نرخ بهره هم پیامدهای منفی خود را خواهد داشت. استیو هنکی، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز، معتقد است این روند به کاهش رشد اقتصادی در آمریکا خواهد انجامید. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان می‌شنوید.
طی چند سال گذشته نرخ بهره پایین باعث شد که مردم بتوانند از وام‌های مناسبی استفاده کنند. بسیاری از مردم به طور خاص در ایالات متحده نتوانستند اقساط وام‌های خود را به موقع پرداخت کنند. مردمی که در سالهای گذشته با استفاده از وام‌هایی با بهره پایین توانستند خانه‌های گران قیمتی بخرند، اکنون به علت پایین بودن درآمدشان قادر به پرداخت اقساط وام‌ها نیستند. برای مقابله با این مشکل، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا برده تا امکان دریافت وام برای مردم دشوارتر شود. استیو هنکی، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا می‌گوید تغییر نرخ بهره و پیامدهای آن روندی دراز مدت برای تصحیح معادلات اقتصادی است که البته می تواند به یک بحران اقتصادی جهانی بیانجامد. در پی این اصلاح اقتصادی ما شاهد رشد آهسته تر اقتصادی در آمریکا خواهیم بود و دلیل اصلی این امر آن است که این روند تصحیح اقتصادی از جانب بازار مسکن بوده است. اکنون حباب بازار مسکن متلاشی شده است. اگر گرفتن وام در آینده دشوار باشد، رشد اقتصادی آمریکا آهسته خواهد شد. زیرا هم‌اکنون مصرف کنندگان بیش از درآمدشان پول قرض می‌کنند و پولشان را در زمینه کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری و خرید خانه صرف می‌کنند. به عبارت دیگر، آنها بیش از آن که پول درآورند، پول خرج می‌کنند. برای این مهم، آنها باید مقروض بمانند که البته تا وقتی که نرخ بهره‌ها پایین باشد، امکان پذیر است. اما من فکر می‌کنم که با وضع کنونی و دشواری گرفتن وام، اکثر مصرف کنندگان از مخارج و سرمایه‌گذاری‌هایشان خواهند
کاست.
کند شدن رشد اقتصادی می‌تواند روندی طبیعی در پستی و بلندی‌های بازار باشد. اما پروفسور هنکی می‌گوید این تغییر ممکن است به یک بحران بیانجامد. من یک سال است که میگویم و در مجله فوربس در ماه آوریل هم مقاله‌ای تحت عنوان آماده شدن برای یک طوفان نوشتم و اشاره کردم که بحران بزرگی در پی مشکلات بازار مسکن و بازار اعتبار مالی در ایالات متحده پیش خواهد آمد. آیا این بحران به بحران‌های اقتصادی دیگر خواهد انجامید؟ من فکر می‌کنم که امکان چنین اتفاقی هست. ممکن است که به طور ناگهانی یک شرکت سهامی بزرگ ورشکست شود و در پی آن چند بانک و مؤسسه مالی اعلام ورشکستگی
کنند.
هم اکنون در واکنش به بالا رفتن نرخ بهره ها بسیاری از سرمایه گذاران در شرکت های سهامی در سراسر جهان شروع به فروختن سهام های خود کردند. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی آمریکا هم برای جلوگیری از بحران‌های وسیع‌تر سعی دارند در بازارهای آمریکا و اروپا پول تزریق کنند.
گزارش هومن سیسانا شنیدید درباره تأثیرات و عواقب بالا بودن نرخ بهره در آمریکا.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
با وجود مشکلات فراوان مالی و نظارتی حاکم بر تئاتر ایران، ششمین دوره جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران روز 19 مرداد ماه برگزار شد و خبرنگاران، منتقدان و عکاسان برگزیده سال تئاتر ایران مورد تقدیر قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
روز جمعه 19 مرداد ششمین دوره مراسم جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران در تالار اندیشه حوزه هنری در تهران برگزار شد. در این مراسم هر سال از هنرمندان پیشکسوت و برجسته تقدیر شده و برترین خبرنگاران، منتقدان و عکاسان تئاتر کشور معرفی می‌شوند. همچنین انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، کارگردان و گروه تئاتری منتخب سال را برگزیده و جوایزی را به آنها اهدا می‌کند. تئاتر ایران با وجود مشکلات مالی فراوان، کمبود بودجه، نبود سالن و نظارت و سانسور شدید به حیات خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جاهد جهانشاهی در مراسم سالانه این انجمن گفت زمانی که تنها اسمی از تئاتر مانده و معنا و مفهومی از این هنر وجود ندارد، چیزی از تئاتر باقی نخواهد ماند. در این مراسم با پخش تصاویری از تئاتر بلبل سرگشته به کارگردانی صدرالدین حجازی از فهیم راستکار بازیگر این نمایش تقدیر شد. فهیم راستکار هنگام دریافت تقدیرنامه خود از دستان محمدعلی کشاورز گفت در جوانان هنرمند استعدادهایی می‌بینم که می‌خواهم بازنشستگی خود را از کار هنری اعلام کنم. وی در ادامه گفت ما دیگر خسته و پیر شده‌ایم و باید جایمان را به جوانان بدهیم. وی از جوانان خواست تئاتر را که با جامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد ترک نکنند. خانم راستکار گفت آنچه در تئاتر خیلی بد است ستاره بودن است. یک تئاتری متوسط بهتر از یک ستاره است. محمدعلی کشاورز از بازیگران کهنه کار و پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران نیز گفت متاسفانه آنگونه که باید و شاید به تئاتر اهمیت نمیدهند، در حالی که دولت باید پشتیبان تئاتر باشد، زیرا مملکتی پیشرفت میکند که تئاتر آن پیشرفت کند. در این مراسم از فریدون صدیقی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار قدیمی، همینطور از فرشته حبیبی، خبرنگار هنری، تقدیر به عمل آمد. منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر نادر برهانی مرند را به خاطر نمایش مرگ فروشنده به عنوان کارگردان زیر 40 سال و علیرضا کوشک جلالی، کارگردان مقیم آلمان به خاطر نمایش موسی و ابراهیم و گلهای قرآن به عنوان کارگردان بالای 40 سال کارگردانهای برگزیده خود دانست. گروه تئاتر معاصر نیز با عنوان گروه برگزیده سال جایزه خود را از دست ایرج راد، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران گرفت. با پخش تصاویری از نمایش مرگ یزگرد به کارگردانی گلاب آدینه، از پانتا بهرام بازیگر این نمایش تقدیر شد. پانتا بهرام که نتوانسته بود در این مراسم حضور پیدا کند، در پیامی از گلاب آدینه منتقدان و هنر تئاتر تشکر کرد که به او فرصت بزرگ شدن دادند. همچنین با پخش تصاویری از نمایش مادام پی پی به کارگردانی بابک محمدی از گلاب آدینه بازیگر این نمایش تقدیر شد. آدینه جایزه خود را به خانه هنرمندان پیشکسوت تقدیم کرد و گفت تئاتر همواره مکانی دانستم برای گفتن جملات عاشقانه. در این مراسم در بخش عکس شکوفه هاشمیان، در بخش یادداشت صادق خاموشی، در بخش نقد امین عظیمی، در بخش گزارش علی جمشیدی و در بخش گفتگو فروغ سجادی جوایز خود را دریافت کردند. پخش کلیپی از رضا صادقی و اجرای قطعات موسیقی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. هر ساله این مراسم در تاریخی نزدیک به روز خبرنگار برگزار می‌شود.
گزارش مانیا منصور را شنیدید درباره جشن انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر ایران. موزه پاسیفیک در لس آنجلس که از ماه گذشته اقدام به برپایی یک نمایشگاه عکاسی از آثار عکاسان ایرانی داخل ایران زده کرده است، شب گذشته میزبان رقصندگان گروه نینوا به رهبری شیدا پگاهی، طراح رقص و رهبر گروه بود. گروه نینوا در مقابل جمعیت کثیری از شرکت کنندگان علاقمند به هنرهای آسیایی، رقصهایی از دو قرن گذشته تا ایران امروز برای حاضران اجرا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فیروزه خطیبی.
سری برنامه‌هایی که با عنوان پرژن ویژن یا دیدگاه ایرانی در موزه پاسیفیک آسیا از ماه گذشته آغاز شده است و تا اواسط سپتامبر ادامه خواهد یافت، شامل نمایشگاه عکاسی از عکاسان داخل ایران، چیدمان‌های ویدیویی، نمونه‌هایی از عکس‌های عکاسان ایرانی ساکن لس آنجلس و اسلاید شو بوده است که در رابطه با آن از برخی از هنرمندان ایرانی جنوب کالیفرنیا نیز دعوت شده است به اجرای برنامه‌های رقص و موسیقی بپردازند. خانم آمیلیا چپمن، کیوریتور برنامه‌های فرهنگی موزه، در یک گفتگو با رادیو فردا در مورد برنامه پرژن ویژن و انتخاب گروه رقص نینوا برای اجرای این برنامه‌ها چنین می‌گوید.
We're actually offering a whole series of programs in conjunction with the exhibition we're hosting, Persian Visions. And tonight we're showing a dance performance because we wanted to embrace all the arts of Persia.
ما تصمیم گرفتیم برنامه‌ای ارائه بدهیم که علاوه بر به نمایش گذاشتن آثار عکاسی ایرانی، جنبه‌های دیگری از هنرهای پارسی از جمله موسیقی و رقص را نیز به علاقه‌مندان ارائه کنیم. برنامه گروه رقص نینوا به رهبری طراح ساکن لس آنجلس خانم شیدا پگاهی با قطعاتی از رقص‌های کلاسیک ایرانی به همراهی موسیقی سنتی و مدرن آغاز شد. در این رقص‌ها که در مقابل پرده نقاشی شده از ارگ بم اجرا می‌شد، رقصندگان در لباس‌های محلی خیره کننده با رنگ‌های درخشان به اجرای قطعاتی از کوریوگرافی خانم پگاهی پرداختند که ترکیبی بود از حرکات رقص سنتی ایرانی در فرم‌های مدرن و تازه. گروه رقص نینوا از رقصندگانی از ملیت‌های مختلف تشکیل شده است. یکی از آنها مایا، رقصنده آمریکایی است که از 13 سال پیش به گروه نینوا پیوسته و در اجراهای مختلف این کمپانی شرکت داشته است.
It's very spiritual and at the same time very artistic and it has all the like classical moves. It has this wonderful like
این نوع رقص از یک حالت روحانی و معنوی و در این حال هنری قوی برخوردار است. حرکات سنتی آن ریشه های عمیقی در قدیمی ترین حرکات رقص از دوران تاریخ گذشته دارد و در این حال به بهترین نحو زبان رقص امروز ایران، کشوری که رقصیدن در آن ممنوع است، را بیان می کند. برنامه با اجرای قطعه سولوی دف توسط نوازنده جوان ایرانی پویا ادامه پیدا کرد و پیش از اجرای آخرین رقص گروه نینوا به نام رپچر یا وجد روحانی، شیدا پگاهی رهبر گروه برای حاضران که اکثر آنها را غیر ایرانی ها تشکیل می دادن توضیح داد که چگونه از پس از انقلاب و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران رقصیدن ممنوع شده است.
بعد از انقلاب 79 رقص در ایران تعطیل شده و دولت ایران همونطور که می دونیم سعی می کنه که توی محله های عمومی و همچنین خصوصی مرد و زن از هم جدا نگه داره و زنها باید همونطور که می دونین از سر تا پا لباس تنشون باشه که این سخت میکنه حرکت زن و در حقیقت. و من فکر کردم که خیلی مهمه که ما حداقل اینجا توی خارج بتونیم که یه جای و مکانی بدیم، فرصتی بدیم به رقص ایرانی که بتونه نفس بکشه، بتونه زنده بمونه و بتونه رشد بکنه. این رقص آخری که شما صحبتشو کردین و تعریفشو کردین اسمش رپچر بود. توی این رقص، رقص یه حالت دعاخونی پیدا میکنه، یه حالتی که رسیدی به مقصد، رسیدی به منزل، من بهش میگم به منزل، جایی که باید باشی هستی. و اینو من خواستم ددیکیت کردم به اصطلاح از دست دادن تاریخمون، از دست دادن سرزمین و منزلمون.
آیا این حرکات آزادی که تو این قطعه دیده میشه دقیقا همینو میخواد بگه؟ میخواد بگه که زن چقدر امکانات حرکت و آزادی داره ولی اینا ازش گرفته شده؟
دقیقا هم همینطوره و همونجور که دیدین طراحی با اون دستای باز و چرخشایی که میکردیم در حقیقت رها شدن و آزادی رو نشون میداد، سمبل رها بودن و آزادی بود.
گزارش فیروزه خطیبی را درباره نمایشگاه عکاسی در موزه پاسیفیک آسیا و اجرای گروه رقص نینوا در این موزه شنیدید. و اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در اولین هفته از مسابقات فوتبال باشگاه‌های دست اول آلمان بوندسلیگا، آینتراخت فرانکفورت با مهدی مهدوی کیا پیروز شد، اما هانوفر همراه وحید هاشمیان باخت. عصر شنبه و در ادامه هفته اول بوندسلیگا تیم آینتراخت فرانکفورت که مهدی مهدوی کیا را 86 دقیقه در ترکیب داشت با یک گل هرتا برلین را شکست داد، اما هانوفر با حضور یک نیمه‌ای وحید هاشمیان 1-0 بازی را به هامبورگ واگذار کرد. در سایر نتایج عصر شنبه بایر مونیخ 3-0 هانزا روستوک را شکست داد. وولفسبورگ 1-0 مغلوب آرمینیا بیلفلد شد و بایر لورکوزن با انرژی کاتبوس بدون گل و بخون با وردر برمن 2-2 مساوی شدند. هفته اول مسابقات بوندسلیگای آلمان یک شنبه شب با دیدار تیم‌های دویسبورگ با بورسیا دورتموند و نورنبرگ با کارلسروهه به پایان خواهد رسید. تیم تکواندوی ایران در 24مین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان سومین مدال طلا را صاحب شد. در این رقابت‌ها که در شهر بانکوک در حال برگزاری است، روز شنبه در فینال وزن چهارم مسابقات تکواندو، محمد باقری معتمد با غلبه بر حریفی از چین تایپه سومین مدال طلای دانشجویان ایران را برگردن آویخت. تیم تکواندوی دانشجویان ایران قبلا توسط یوسف کرمی و روح الله طالبی دو مدال طلای دیگر کسب کرده بود و فدراسیون بین المللی قایقرانی تیم ملی ایران را از حضور در 36مین دوره جام جهانی قایقرانی در شهر دویسبورگ آلمان کنار گذاشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این فدراسیون دلیل کنار گذاشتن تیم ایران را عدم پرداخت حق عضویت این کشور در این فدراسیون عنوان کرد. طبق این گزارش ایران 16800 یورو به فدراسیون جهانی قایقرانی در رشته کانو بدهکار است و قصد داشت با 18 ورزشکار زن و مرد در رقابت‌های جهانی شرکت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.